نعم تحقق القبول شرط حالت الخارج لاکی نظر ناقل اذ تأثیر لا ینفک عن الاثر فالبیع و ما یساوی فالبیع و ما یساویه معنن من قبیل الایجاب و الوجوب للکس و الاستاد کما تخیله بعض فتأمن و منه یظهر ضعف و اخذ بله از کجا؟ بالاتر از جوش جازه بزید صحیح قیده کردن عمل بی بمعنى الإيجاب المتعقب للقبول فالظاهر إنه ليس مقابلا للأول وإنما هو فرد انصرف إليه الله في مقام قيام القرينة على إرادة الإيجاب المشمس إذ لا ثمرة في الإيجاب المجرد فقول المخبر بیتو انما اراد الایجاب المقید فالقید مستفاد من الخارج لا ان البیع مستعمل فی الایجاب المتعقب للقبول و کذالک لفظ النقل و الابدال و تملیک و شبهها ما انه لم يقل احد بان تعقب القبول له دخل في معناها نعم تحقق القبول شرط للانتقال في الخارج لا في نظر الناقل اذ التأثير لا ينفك عن الاثر هل بيع وما يساوي معنا برای بیع غیر از معنای مرحوم شیخ سه معنای دیگر گفته شده. معنای اول این بود بیع همین معنای مرحوم شیخ را داره، انشاء و تملیک عین بیعوض منتها با یک شرط زاید و با یک قید زاید، و اون قید زاید این است که این انشاء تملیک عین مقرون به قبول مشتری و مقرون به تملک مشتری باشه. پس نتیجه میشه بی انشاء تملیک عین بی عوضی است که مشتری هم او را قبول کرده باشه. دیروز خوندیم مستبیل دلیلی که برای مدعای خودش آورده بود تبادر بود، گفت ما میبینیم از لغت بی اون چی که به ذهن انسان تبادر میکنه اون تملیک عینی است که مقارن و مقرون به قبول مشتری باشه. اگر یکی گفت با زیدون ماله یا بیت و مالی، از این گفتن بیت و مالی ایجاب مجرد به ذهن خطور نمی کنه. بیت و مالی یعنی من فروختم به شرط اینکه یکی هم خرید این رو، من تملیک کردم انشاء تملیک کردم به قید اینکه کسی دیگری هم انشاء تملک کرد. خب اینم دلیلش بود. مرحوم شیخ در جوابی می فرماید بی به معنای اون ایجابی که متعقب قبول باشه، ایجاب یعنی انشاء تملیک عینی که متعقب قبول باشه، ظاهر این است که این معنا با معنای مرحوم شیخ قسیم و مقابل نیست. بگیم بیت، فرض کنید دو معنا داره، یکی انشاء تملیک عین، یکی هم انشاء تملیک عین به شرط قبول مشتری. این قطعی با معنای اول نیست، بلکه این معنا یک فردی از معنای اوله. انشاء تملیک عین بمالین مطلقه، لحود در خارج فردان. یک فردش این است که مشتری انشاء تملک میکنه پسر رو، یه فردش هم این است که مشتری بعد از انشاء تملیک قبول نمیکنه، نمیخره. پس اینکه انشاء تملیکی باشه مشتری هم او را تملک بکند، این یک معنای مقابل و قسیم با معنای اول نیست. این یک نیست از اقسام معنای اوله، یک فرد از افراد معنای اوله. خب اولا قسیم نیست. و یکی هم ترجمه فرمودید، ما اینا میدونید این قید تعقب قبول مشتری، این به خاطر این است که ما این قید را از قرینه خارجیه میفهمیم. وقتی که یکی میگه بیعت مالی، ما از خارج میدونیم این بیعی مثمر را اراده کرده و بیعی که ثمر داشته باشه، نتیجه داشته باشه کدوم بیعه؟ اون بیعیست که پسرش مشتری قبول بکنه. پس ما از خارج میدونیم این کسی که میگه بیعت مالی، از بیعتو بیعی مقید به قید قبول مشتری را اراده کرده. این قید را ما از خارج استفاده کردیم، نه اینکه این قید تملک مشتری و قید قبول مشتری داخل در معنای بیعی بشه. لذا مرحوم شیخ می‌فرمایند مثل بیعت، لفظ نقل، لفظ ابدال، لفظ تملیک، همه اینها مثل لفظ بیعه. چطور مثل لفظ بیعه؟ نقل، ابدال یا تملیک، اینا مجرد از قبول کسی. من میگم مالم را تملیک کردم، این اعم از این است کسی این تملیک را از من قبول بکند یا نکند. من کتاب را نقل کردم، نقل در معنای نقل قبول مشتری که نخوابیده، ترجمه فرمودید احدی نگفته است. قبول مشتری داخل در معنای لغت نقله، داخل در معنای لغت تملیکه، داخل در معنای لغت ابداله. ابدال معنیش این است که انسان عینی را با عینی عوض بدل بکند به شرط اینکه یکی هم قبول بکنه. این قبول احدی داخل در معنای ابدال، داخل در معنای تملیک، داخل در معنای نقل نیست. بی هم همینطوره، قید قبول کردن مشتری داخل در معنای بی نیست. بله ما از خارج یه وقت میفهمیم که این آقای مخبیر که میگه بیعت مالی، این ایجاب مقید را اراده کرده. ایجاب مقید یعنی اون ایجابی که مقید است به قید قبول مشتری را. این قید را ما از خارج استفاده میکنیم، نه از خود معنا. این که تمام شد، بعدیشون میفرماید بله تحقق قبول از مشتری، وجود قبول از مشتری در انتقال خارجی مال معتبره. دقت بفرمایید، تارتن من کتاب را به کسی نقل میکنم، میگم ملکتک هادا به هادا، این ملکتک هادا به هادای من که انشاء تملیکه، بیت با همین محقق شد که مشتری قبول بکند چه قبول نکند. منتها اگه بخواهیم این کتاب در خارج منتقل بشه، اوغلا این کتاب را بعد از این ملک یک کس دیگر اعتبار بکند و بعد از این شخص مرا به ثمن مالک بدونند و ملکیت ثمن را درباره من معتبر بدونند، شرط انتقال مال در خارج نه در نظر ناقل، این شرط چیه؟ شرطش این است که کسی قبول بکنه این دعی را. اگه قبول نکند در خارج انتقال حاصل نمیشه. اما قبول مشتری شرط انتقال در نظر خود ناقل نیست. ناقل همین بایعه، در نظر او شرط انتقال قبول مشتری نیست. مشتری قبول بکنه نکنه، او ایذا کنده است، نقل از اون محقق شده. اما در خارج انتقال وقتی میشه که مشتری قبول بکند ایجاب بایه را. ایشون میفرمد اذ تأثیر لا ینفک عن الاثر فالبیع و ما یساوی معنا من مقولت الایجاب و الوجوب لل کسب و الانکسار. اذ تأثیر لا ینفک عن الاثر یعنی کسی که ایجاب را خونده مال خودش را به کسی نقل کرده، نقل و تملیک مؤثره، هیچ مؤثری از اثر خودش جدا نمیشه. در نظر این بایه بی محقق شد، هیچ نقصی نداره. برای که بی و هر لفظی که با بی مساویه تملیک، ابدال، نقل، همه اینها از قبیل ایجاب وجوده، نه از قبیل کسر و انکسار. با این جمله مرحوم شیخ میخواد چی بیان بکنه؟ از مقوله ایجاب وجوبه آقایون که نخوندم، کسی که امر میکنه مطلبی را واضح میکنه به وجوب یک چیزی و به طلب یک چیزی در خارج وجود میده، انشا میکنه طلب یک فعلی را، به گفتن مثلا اضرب، در نظر امر کننده بر مخاطب امتثال امر او واجبه. این ایجاب کرده، بر مخاطبم امتثالش واجبه. ولی آقایون که نخوندن، ایجاب وجود یکی از امور اعتباری است به اشخاص و به انظار. این ایجاب وجود مختلف میشه، چطور مختلف میشه؟ ممکنه یک ایجابی در نظر یک شخصی وجود بیاره، ممکنه در نظر شخص دیگر چطور؟ وجود نیاره. لذا آقایون اگر مباحث الفاظ کفایه را، ماده امر را، صیغه امر را نخونده باشندم، در قوانین یا در اصول مزفر خوندن، در تحقق امر ببینیم آیا علو مرتبه آمر و استعلای آمر هر دو شرطه، یا احدهما کافی است، یا استعلای تنها کافی است. این یه بحثی است به انظار اشخاص مختلفه. بعضی ها علوی را تنها شرط میدونن، میگن اگر عامل مقامش نسبت به مأمور عالی باشه، یا علوی شرعی یا علوی عقلی، ایجاب او وجود میاره. اما طلب مساوی از مساوی، طلب ساقل از عالی، اینا چیه؟ اینا حقیقتا امر نیستن، اینا خواهشه، تقاضا، سؤاله. ساقل که از عالی یه چیز را میخواد، این عنوان سؤال به خود میگیره، نه عنوان امر. خب پس بنابره اگر مساوی از مساوی یا ساقل از عالی یه مالی را یا یه چیز را بخواد، ایجاب کرده، به عقیده خودش وجوب هم هست. اما در نظر اشخاص دیگه چطور؟ در نظر اشخاص دیگه این خواستن ساقل از عالی وجوب نمیاره، اصل امر در اینجا محقق نیست. خب پس ایجاب وجوب اختلافیه. به اشخاص، به نظر اشخاص و به انظار فرض میکنه. در مقابل اینا کسانی هستن میگن نخیر، شخص ساکل هست، اگر در حین طلب استعلا بکند خودشا بزرگ بگیرد و توجه فرمودید، با استعلای او امر محقق میشد و وجوب حاصل میشه. پس ایجاب وجوب در انظار مردم مختلفه، ممکنه در نظر یکی ایجاب وجوب هست، در نظر دیگری ایجاب هست ولی وجوب نیست، برای اینکه مقامش عالی نیست، مساوی از مساوی یا ساکل از عالی یک چیزی را خواسته، ایجاب هست ولی وجوب نیست. در نظر ساکل که میگه، گدا که میگه یا الله 5 تومن بده من بده، به نظر خودش واجب طرف 5 تومن را بده، اگه نداد ترک وظیفه کرده، اما در نظر اشخاص میگن نه، طلب ساکل از عالی وجوب نمیاره. ما نهلیفی بی البی و ما یساوی معنن از قبیل ایجاب وجوبه. از قبیل ایجاب وجوبه چطور؟ یعنی ممکنه یک تملیکی، انشاء تملیکی در نظر یکی تملک بیاره اما در نظر دیگری تملک نیاره. پس قبول بی و تملک مشتری در انتقال خارج، در نظر اشخاص تملک مشتری و قبول مشتری در انتقال خارج معتبره، اما در نظر خود ناقل چطور؟ در نظر خود ناقل قبول مشتری و تملک مشتری شرط تحقق بی نیست. بی از قبیل کسر انکسار نیست، از قبیل ایجاب وجوبه. کسر انکسار مگه چطوریه؟ کسر انکسار یه امر واقعیست. کسر انکسار به نظر اشخاص مختلف نمیشه. انکسار یه امری متأثر، یک امریست موجود واقعی، در نظر اشخاص مختلف نمیشه. کسر مستلزم انکساره و در انکسار هم هیچ وقت انظار مختلف نمیشه. شیشت شکسته هر که ببیند میگد این سیه یکی شکسته، او هم منکسر شده، فعلو را قبول کرده. از مقوله فعلو امکان نیست که یه امر واقعی باشه در نظر اشخاص مختلف نباشه، مثل انکسار باشه که هر که ببیند میبیند یکی سنگ زده این شیشه هم شکسته، یکی نمیدانم چیکار کرده او هم فعلو را قبول کرده. از مقوله کسر انکسار نیست که در نظر اشخاص مختلف نباشه، بلکه به از نظری از مقوله و از قبیل ایجاب وجوبه. الان قرض کنه در نظر اهل کتاب بیع خم بیع صحیحیه، اما در نظر مسلمان ها چطور؟ بیع خمر و بیع خنزیر چیه؟ اصلا ملکیت نمیاره. در نظر اونا بی صحیح است و نقل و انتقال هم محقق می شده و اسلام هم تصادفاً امضا کرده مالکیت اونها را. حتی اگه کسی مثل اهل کتاب هم بفروشه از باب دین خودش به مسلمان بیاره، همین پول هم را از باب دین بده، گرفتن برای مسلمان جایزه، برای اینکه اسلام مالکیت اونها را امضا کرده. نظرم این است که خیلی بیها در نظر اسلام درست نیست، اما در نظر خودی اشخاص چطور؟ صحیحه. بیع ربوی در نظر اسلام درست نیست، در نظر اشخاص صحیحه. بیع مرسول در نظر اسلام درست نیست، در نظر اشخاص صحیحه. بیعهای مرسوم است که الان در نظر اشخاص، در نظر عقلا صحیحه، ولی در نظر اسلام صحیح نیست. پس بیع از مقوله و از قبیل ایجاب وجوبه. از قبیل ایجاب وجوب که باشه در انظار مختلف میشه، در نظر یکی بی هست و در نظر دیگری نیست. برگردیم به اصل مطلب که فراموش نشه. قبول مشتری و تملک مشتری شرط انتقال در عالم خارجه. بله مادام که مشتری قبول نکرده در خارج بی محقق نشه، اما در نظر ناقل کار او و فعل او با ایجاب تنها بعت هادا بهادا کار بایه تمام شده. چه مشتری قبول بکنه چه مشتری قبول نکنه کار او تمام شده، در نظر او تأثیر از اثر جدا نمیشه. از این بیانات ما یک مطلب برای شما واضح میشه و اون است که اونهایی که قید تملک مشتری را داخل در معنای بی کردن، این درست نیست. فضلن انیوج علی احد معانی. میخوام این کلمه فضلن رو هم براتون عرض بکنم. لذا معروف شد میفرماد پس قیدی تملک مشتری را داخل در معنای بی کردن درست نیست. کجا منده که تملک مشتری را یکی از معانی بی ما قرار بدیم؟ این فضلنش برای چیه؟ کجا منده که احد معانی قرار بدیم؟ برای اینکه قبول مشتری را اگه انسان داخل در معنای بی بکند بگد بی معناش ایشا تملیک اینیست به قید تملک مشتری، برای لفظ بی یک وضع بیشتر نیست، لفظ بی وضع شده برای انشای تملیک به شرط اینکه مشتری هم تملک بکنه، منتها دلیل ندارم که این قید داخل در موضوع لفظ و داخل در معنای بیه. این درست نیست. تزلن از اینکه قبول مشتری را احد معانه قرار بدیم، اگه احد معانه قرار بدیم یعنی بی یک دفعه وضع شده برای انشاء تملیک این بیمالین تنها، یه معناش انشاء تملیک اینه، یک معنای به هم انشاء و تملیک این بیمالین مع قبول المشتری مع تملیک المشتری، اینم یک معنا قرار بگیره برای بی. در اینجا علاوه از این که قبول مشتری قید معنا شده، تعدد وضع را لازم گرفته، باید وضع لغتی بی متعدد باشه، تارتم بی وضع شده باشه برای انشای تملیک این یک معنای بی باشه، یک دفعه وضع شده برای انشای تملیک این به قید قبول مشتری، این هم یک وضع دیگر یک معنای دیگر برای بی. این علاوه از این که دلیل نداریم تعدد وضع را لازم گرفته و اصل عدم تعدد وضع، اونم فضلنشا. پس قید تملک مشتری را داخل در معنای بی کردن درست نیست. کجا مانده که این را یک معنای دیگر مستقل برای ما فرض بکنیم، بگیم به یه معنا داره یه معناش همینه. این علاوه از این که دلیل نداریم اصل عدم تعدد وضع اینجا پیش ما دست این است که وضع لغت به متعدد نبوده. این تمام شد. حالا بریم سراغ معنای ثانی به که دیروز خوندیم. بعضی از آقایون میپرسیدن و جای سوال هم هست جدن، مرحوم شیخ این معانی را برای بی دوباره اینجا چرا تکرار کرده؟ در اول که فرمود با اینکه برای بی یک لغت شرعی و متشریع معنا شرعی و حدت شرعی متشریع بدون نداره، بلکه در معنای عرفی خودش باقی است، معذالک علما با تعاریف مختلفه بی را تعریف کردن، اونجا همین انتقال و این چیزها را گفته بودیم، زترا تکرار کرده و خیال میکنم در اینجا مرحوم شیخ به نحو اجمال جوابهایی به نحو اجمال داده بود. اینجا جوابهای مرحوم شیخ به نحو تفصیله. خب اما معنای ثانی براده که دیرسونده، معنای ثانی چه بود؟ بل اون اثریست که حاصل بشه از ایجاب و قبول و او به معنای انتقاله، یعنی بی انتقال عین من شخص الی شخص، به طوری که از کتاب مبسوط شیخ و دیگران هم ظاهر میشه. مرحوم شیخ اول میفرمایند ما در لغت و در عرف بی به معنای انتقال اصل ندیده ایم، لم یوجد که لغت ولا عرف، بی به معنای اثر بی به معنای انتقال نه در لغت دیده شده نه در عرف دیده شده، بلی این در تعریف جماعت همه اینها مقلد شیخ در کتاب مبسوط بودند و تابع شدند به عبارت مرحوم شیخ در کتاب مبسوط، این تعریف را برای بیان کردند. مقد یود جرد ایشون میخواد یه توضیحی هم برای این بیان بکنه که بی را چرا به معنای انتقال گرفتن. میگه وجهش اینه، بی نه اینکه مصدره، ایشون میخواد بفرماید بی مصدر از فعل مجهوله، مصدر فعل مجهول تارتم با یبی و بیعنه تارتن بیعه یوبا و بیعنه، بیعه مجهوله ترجمه فرمودید ماضیشه، یوبا و فعل مجهول مزارعه، بی مستر از فعل مجهوله، مستر از فعل مجهول به معنای همیشه اسم مفعول میاد، بی در اینجا به معنای نبیته، یعنی نبی واقع شده. اون بیی که براش تعریف کردم، بی انتقال عین من شخصین الی شخصین، نه اینکه این در کلمات بزرگان وارد شده، ما همه از بزرگان را تخلیه بکنیم بگیم خفا رفتن، بی به این معنا در لغت نیامده، در روز نیامده، تخلیه بکنیم مبسوط و تابع این مبسوط را، بهتر از توجیه بکنیم بگیم بی که مصدره، مصدر از فعل مجهول، از بی ایوبا او بی آمده و مصدر فعل مجهول به معنا اسم مفعول، اسم مفعول یعنی نبیت، بی در اینجا به معنا نبیت. اگر شما بپرسند آقا نبیت نبی شدن چیه، شما چی جواب میدید؟ نبی شدن مال به چیه؟ ها؟ به انتقاله. وقتی که کتاب منتقل شد به یکی، این کتاب میشه نبی، مادام که انتقال نشده که مبی نیست. مبیعیت بی به معنای مبیعیت، بله المبیعیت ماهو، المبیعیت و انتقال شیء من شخص الی شخص. پس ممکنه ما عبارات بزرگان را اینجور توجیه بکنیم، بگیم بی مصدر از فعل مفعول به معنای مبیعیت. خب بعد مرحوم شیء فرماد نحوه تکلفون، بله حسنون، این خیلی تکلفه، تکلف ارتکاب خلاف زاهد را میگم. بی را ما مصدر از فعل مفعول بگیریم، اون وقت به معنای نبیت بگیریم، نبی واقع شدن هم مصدر، مصدر مفعولی، این تکلفه ولی خلاف ظاهره. ولی بعد از ارتکاب تکلف بد نیست، خوبه. تجربه نبیت تعریفش همین انتقال شهید می شخصیم لا شخصینا، این هم تمام شد. بریم سراغ معنای ثالث بی. معنای ثالث که برای بی دیر سندیم گفته شده، بی را به معنای چی گرفتن؟ به معنای ایجاب قبول، به معنای خود عقل. بی یعنی به معنای ایجاب قبول. مرحوم شهید ثانی در یکی از کتاب‌های خودش، مرحوم شیخ هم نفرموده در کجا، یا در مسالکش یا در شرح لومش در روزه یا در جای دیگه، تصریح کرده به اینکه بی به معنای عقل و به معنای ایجاب قبول، این مجاز به علاقه سببیت و مسببیت، به علاقه سببیت و مسببیت، یعنی اسم مسبب را به سبب اطلاق کرده ایم، عقل و ایجاب قبول سببی بیعن، اسم بی را به سبب اطلاق کردن، این مجاز ازباب علاقه سبب و مسببیت. خودتون تعقل بفرمایید، آیا علاقه سببیت و مسببیت، ببینید در اینجا درسته، آیا ایجاب قبول سببی بیعه یا ایجاب تنها سببی بیعه؟ ها؟ ایجاب تنها سببی به ایجاب تنها، ایجاب قبول سببی به و شرائه. شما بی را به معنای ایجاب قبول بگیرید و بگید این مجازه به علاقه سببیت و مسببیت، ناتاری مسبب را اون اثری که در نظر شارع حاصل مسبب او را قرار بدید. اگر اثر انتقال در نظر شارع حاصل بشه، سبب او ایجاب قبوله. وقتی اثر در نظر شارع حاصل میشه، وقتی انتقال در نظر شارع حاصل میشه که ایجاب قبول باشه، نه در نظر ناقل که الان خوندیم. در نظر ناقل سبب به همین ایجاب تنهاست، نه عقل. تجربه بودید نظام مرحوم شیخ برای توجیه عبارت شهید ثانی می‌فرماید شاید مراد شهید ثانی از مسبب اون اثری که حاصل در نظر شر باشه، اثر حاصل در نظر شر سببش ایجاب قبوله، نه اثر حاصل در نظر خودی بایه، اثر حاصل در نظر خود بایه، سببش ایجاب تنهاست که قبلا خوندید. پس بفرمودید بله. بعدیش رو میفهمد در روایات اینا هرچی راجع به لغت بیت، نمیدانم راجع به خود بیت وارد شده، بی وجب البی یا لایت بالبی اقال البی، در همه اینها مراد از بی همین اون اثرش که حاصل در نظر شاره و سببش هم عجب است و ایجاب قبول. بعد ببینیم آیا لغت بی از نظرهای اعمت صحیح و فاسد یک عبارت مرحوم شیخ از شهید ثانی و شهید اول نقل میکنه، اگه رسیدیم در تطبیق قرض میکنم انشاءالله. اقول بعد از نقل سه معنا برای لغت بی، اقول البیع به معنی الایجاب المتعقب للقبول. بی به اون معنا که دیروز خوندیم ایجابی که متعقب به قبول باشه، یعنی قبول را به دنبال خودش انداخته باشه، تظاهر انه لیس مقابلا للاول، این معنا قصیر با معنای اول که معنای شیخ بود این شاه تملیک عین بمالین، با اون مقابل نیست، قصیر نیست با اون، قصیر با اون. و این نماهو و پردو بید به معنای ایجاب متعقب قبول یک فردی از افراد معنای اول، این صرف الیه لفظ، لفظ بی هم منصرف میشه، اون ایجابی که مشتری قبول کرده باشه، تملک کرده باشه، اون منصرف میشه، فی مقام قیام القرین علا ارادت ایجاب المسلم. هر جا قرینه داشته باشیم بایه وقتی که میگه بیت و مالی یا با از زیدون ماله، از بی ایجاب مسمی اراده کرده، نه ایجاب بدون نتیجه. از خارج ما قری نداشته باشید معلوم است که مشتری هم قبول کرده. از لا تمرت هست که ایجاب مجرد، ایجابی که مجرد از قبول باشه، تنها از قبول باشه، جدای از قبول باشه، اون چه ثمره نداره. ما از خارج میدونیم به قرینه مقامی هم میدونیم مخبر به مسمیر را اراده کرده، به مسمیر هم وقتی سی مشتری قبول بکنه. تقول المخبر به تو اینما اراده الایجاب المقید، خبر دهنده که میگه به تو مالی، به تو داری، اراده کرده است ایجابی را که المقید به قبول المشتری، ایجاب که مقید به قبول مشتری، یعنی ما میدونیم از دعتو ایجابی را اراده کرده که مشتری هم قبول کرده باشه. تلقید و مستفاد من الخارج، این قید قبول کردن مشتری و قید تملک مشتری را ما از خارج به قرینه مقامی استفاده نظیر رسول رأی که مثلا احد یرمی به قرینه یرمی ما می تهمید رجل شجارا، لا ان البیع مستعمل فی ایجاب المتعقب، نه اینکه بی خود لفظ بی در ایجاب متعقب قبول استعمال شده، نه بی در ایجاب استعمال شده، قیدش هم از کجا استفاده میشه؟ از خارج. نظیر رقبت هم مؤمنه، رقبت هم مؤمنه، قید ایمان از مؤمنه معلوم میشه، رقبه هم که به معنای عبده، نه اینکه ما رقبه را خود رقبه را در عبد مؤمن استعمال کرده، نه رقبه در مناخونش استعمال شده، قیدش که ایمانه او از چی استفاده شده؟ از قیدی مؤمنه و از کلمه مؤمنه. در معنی که هم قبول مشتری را ما از قرینه خارجی میفهمیم، نه اینکه خود کلمه بی را در ایجاب متعقب به قبول استعمال کرده باشه. و کدال که لحظ و نقل و الابدال و تمنیت و شیرا، این هم مثل بیه، ما انه لم یقل احدون به انه تعقب القبول لهو دخل فی منه، احد نگفته است که تعقب قبول دخیل است در معنای ابدال، در معنای نقل، در معنای تمنیت. تعقب قبول دخالت داره که دخالت نداره. نه، تحقق القبول شرط للانتقال فی الخارج، تحقق وجود قبول شرط انتقال نبی در عالم خارج. در خارج یعنی نقلا وقتی میگن این نبی از اون منتقل شد به مشتری که مشتری قبول کرده باشه. لا پی نظر ناقل، در نظر ناقل شرطی، چرا؟ این تأثیر الان علت شابه از تأثیر لا ینفک عن الاثر، از علت برایتیه، از علت این است که در نظر ناقل تحقق قبول شرط نیست. چرا در نظر ناقل شرط نیست؟ برای اینکه تأثیر از اثر که جدا نمیشه. مراد از تأثیر یعنی بایه که میگه به تو یا میگه ملک تو نقل میکنه مال خودش را، این نقل کردن بایه در نظر اون مؤثر که هست، خبر که هست، سبب از مسبب و از مؤثر از اصل که جدا نمیشه، پس در نظر او قبولی لازم نیست. طلبه او ها تفریعه، پس به که در نظر ناقل تحقق و قبول شرط نیست، اما در خارج در انتقال خارجی تحقق قبول شرطه. پس ما این نتیجه را میگیریم تا متفرده میشه بر این بله بی و مساویده از نظر معنا من قبیل ایجاب و وجوبه، از قبیل ایجاب وجوبه، از قبیل ایجاب وجوب که باشه، ایجاب وجوب به طور که در انظار اشخاص مختلفه، در نظر یکی ایجاب وجوب هست، در نظر دیگری ایجاب هست ولی وجوب نداره. مثل سؤال مساوی از مساوی در نظر خود سائل ایجاب هست و وجوب، اما در نظر دیگران که علو را شرط میدونند، استعلاء تنها را کافی نمیدونند، میگن این سائل ولو استعلاء هم کرده باشه طلب او واجب نیست، ایجاب هست ولی وجوب نیست. پس از مقوله ایجاب وجوب است که به انظار اشخاص مختلف میشه، در نظر ناقل قبول شرط نیست ولی در خارج شرطه. لل تصل لل انکسار بین از مقوله فعل و انفعال نیست، که انفعال یه امر واقعی است، به هیچ نظری این مختلف نمیشه، همه انظار در این کسر انکسار متفقه، چیزی که شکسته هم میگن شکسته، نمیشه در نظر یکی شکسته باشه در نظر یکی نباشه، مگر اینکه اشتباه در دید و در رؤیت اشتباه بکنه، چشمش نبینه، ولی هر که چشمش دقیق باشه میبینه که این شکسته. بی از قبیل کسی انکساب است که در نظر همه متفقون علیه باشه، نه ممکنه در نظر یکی بی واقع شده در نظر دیگری نه، کما تخیل و بعدم تتمل اشاره به دقته و منهو یاد هست. از این بیانات ما معلوم میشه ضعف و اخذ القید المذکور فی معنی البی، قید مذکور را، قید مذکور همین قیدی چیه؟ قید تملک مشتری، قید قبول مشتری را داخل کردن و عفت کردن در معنای بی، جز معنای بی قرار دادن درست نیست، ضعیفه، خزلن انیوز علا احد معانی ها. کجا منده که احد معانی بی قرار دادیم؟ بگیم یک معنای بی اینشا تملیکه، یک معناشم اینشا و تملیک عین بیمال معقبول المشتری، این علاوه از این که شاهد لغوی و شاهد عرفی ندارد، علاوه از این تعدد وزن را لازم گرفته، اصل عدم تعدد وزنه، اینم معنای فضلن را جز معنا قرار دادن شروع نیست، کجا منده که یکی از معانی قرار بدید. و اما بی به معنی الاثر، اما بی به معنای اثر که معنای ثانی بود، نحو الانتقال فلن یوجد فی لغت ولا فی العرف، در لغت و در عرف وجود نداره. و اینما وقع فی تعریف جماعت تبعا للمفسود، جماعت تبعا به مفسود مرحوم شیخ، اینا گفتن که بی هو الاثر الحاصل من الایجاب والقبول. لقد یوجد، نه اینکه به سبب اون اثره، نه اینکه خود اون اثر، این توضیح شده. به چی توضیح شده؟ به ان المراد بالبیع المحدود، مراد از بیعی که براش حد گفته شده، محدود به حد شده، میگن البیع هو الاثر الحاصل. این اثر الحاصل که حد برای بی قرار دادن و بی را محدود به تعریف کردن، مراد از بی محدود در تعریف المصدر من المبنی للمفعول، مصدر است از فعل مفعول، از فعلی که مبنی للمفعول، بی ایوبا و بی ا، بی در نظام مصدر بی ایوبا است، مصدر از فعل مفعول عن المبنیه، بی به معنای چیه؟ بی به معنای نبی شدن، نبی بودن، نبی بودن مال به چیه؟ به انتقاله، به اثره. و هو تکلف حسنون، این تکلف خلاف ظاهر بی را ما مصدر از فعل مفعول بگیریم و به معنا مبیت بگیریم، مصدر به طور که به معنای اسم مفعول آمده به معنای فاعلمون. و اما بی به معنا العد، بی به معنا العد فقط تذه از شهید ثانی رحمه الله به ان اطلاق علیه مزازر، اطلاق بی بر عقد، عقد هم ایجاب قبوله، بی را اطلاق بکنیم به ایجاب قبول به خود عقد ما بی بگیم، این مزاز لعلاقت سببیت، به علاقه سببیت، به علاقه سببیت یعنی اسم مسبب را به چی اطلاق کرده؟ به سبب. بی مسبب از عقده، به خود عقد ما بی میگیم، این مزاز ذکر مسبب و اراده سبب. نه اینکه این حرف هم از مرحوم شهید ثانی درست نیست، مداهر این المسبب هو الاثر الحادث فی نظر الشارع، مسبب اون اثری است که در نظر شارع حاصل بشه. اگر مسبب را الاثر الحاصل فی نظر شارع بگیریم، سبب او عقده، اما مسبب اون اثری که در نظر خودی بایه حاصله، سبب او ایجاب تنهاست یا عقده؟ ایجاب تنهاست. عقد سبب اون اثری مسببی که در نظر ناقله، سبب او فقط ایجاب عقد. پس علاقه سببیت و مسببیت هم درست نیست. عقد سبب بی در نظر ناقل نیست، در نظر ناقل ایجاب تنها سبب بیه. پس باید بگن که البی هو ولی ایجاب، نه اینکه البی هو ولی، ولی ظاهر نیست که مراد کن از مسبب اون سبب مسببی که در نظر شارع حاصل، لانه المسبب الالعقد، مسبب از عقد اونه. لا ان نقل الحاصل من فعل الموجب، اون نقلی که از فعل ایجاب خود، کسی که موجب ایجاب میکنه، اون بله نقلی که از فعل حاصل میشه، عقد سببونه. چرا؟ لما عرفتم انه حاصل بنفسی ایشاء الموجب. ما الان گفتیم که بیت از قبیل ایجاب وجوده، در نظر خود بایه، در نظر خود ناقل ایجابی تنها سبب نقله، نه ایجاب قبول باهم. من دونی توقف نلاشه چه حصول وجوب زر که نظر العامل، نظیر وجوب زر در نظر کسی که امر به زر میکنه، میگه ازرد، وجوب زر در نظر این امر کننده تجربه مدید. من لم یسر ما عبدون فی الخارج که نظر غیره، گرچه در نظر دیگران این ضرب واجب نشده. چرا واجب نشده؟ بران که عامر علو مقام را نداشته، شرایط امر را دارا نبوده. در نظر خود ضرب واجبه، ولی در نظر دیگران نه. درمانم میم ایجاب تنها در نظر ناقص سبب نقله، اما در نظر شان نه، ایجاب تنها سبب نقلش، بلکه ایجاب قبول دوتایی سبب نقله. و الهادا نداره، هادا مشابه چیه؟ الهادا یعنی این که بلی اون اثری که در نظر شارع، مسببی که در نظر شارع حاصل باشه، به اون ناظر جمعی ما ورد در فیلم نصوص و الفتحاب هم نمکن لازم البی، بی لازمه براد از بی کدوم بیست؟ بی در نظر بایه یا بی در نظر شارع؟ بی در نظر شارع. یا مثلا بلی اوغت زبه او لا به عبینه هما بینیست، اگه سه روز لا به عبینه هما مضمون روایت است، روایاتش در اخبار خیار تأخیر ثمن وارد شده، کسی که جنسی را خرید مال را پیش بایه گذاشت در پولش را بیاره، اگه سه روز پول را نیاورد لا به عبینه هما، بین بایه و بین مشتری که بینیست، این بیعی که شانه نرد کرده، بی در نظر خود بایه یا بی در نظر شارع؟ بی در نظر شارع. اخباری که راجع به بی دارین مقصود بی در نظر شارع. او اقاله فی البی، یا فلانی در بی خودش اقاله کرد، حفظ از در بی خودش و نحو ذلک. ول حاصل ان البی الذی یسالونه من العقود، اون بی که علما از عقود قرار دادن، یراد به نقل به معنا اسم المفتر، نقل به معنا اسم مصدر ایراد کردن. از بین نقل به معنا اسم مصدر، اسم نقل نه معنای مصدریش، به معنا اسم مصدر. اسم مصدر باشه، اسم مصدر به چی میگن؟ به ما حصل از مصدر میگن اسم مصدر. اغتسال غسل کردنه، ما حصل از اغتسال غسله. غسل اسم مصدر برای اغتساله. در مانند هم بیرا به معنا نقل گرفتن به معنا اسم مصدری، نه به معنا مصدری که ما هم. من اعتبار تحقیق فی نظر شاره این اثر حاصل از بی به شرطی در نظر شاره محقق باشه. المتوقف لا تحقیق لیجان ولکه بود حیرافت العقل ایلال بی بیهاد المعنا، اضافه عقل به معنا به سوی بی اضافه اضافه بیانیه نیست. این اشارت به رد خود مرحوم شهید ثانی، البته من 100% نمیگم این مطلب را، مظنونمه. مرحوم شهید اول در کتاب شرح لومه فرموده است عقد البی، مظنونمه 100% نیست، وقتم پیدا نکردم خودم ببینم. این اشاره به رد مرحوم شهید ثانی در، خودتون برید ببینید، اگه هم نباشه یکی دیگه گفته. عقد البی اینا عنوان کردن، عقد اضافه شده به سوی بی، اضافه اضافه چیه؟ مرحوم شهید ثانی من مظنونمه اونم در کتاب شرح لومه گفته است که عقد البی یعنی اضافه اضافتون بیانیه، اضافه اضافه بیانیه است، اضافه بیانیه نیست. عقد الذی هو البی اضافه بیانی هم میشه به معنی الذی هو است، الذی هو یا الذی هی، الذی هو بیو. مرحوم شیخ در مقام رد او میگه بی را ترجمه فرموده، عقد را شما سببی بی که قرار دادید خودتون گفتید این بی گفتن و از او عقد اراده کردن مجاز لعلاقت سببیت، پس عقد سببی بیه نه خود بی، پس بنابراین اضافه عقد به سوی بی اضافه بیانیه میشه، اضافه سبب به سوی مسبب میشه، اضافه سبب به سوی مسبب. عقد البی یعنی عقد البی، عقدی که سبب برای بیه، ترجمه فرمودید. پس بنابراین که ما اگه بگیم بی به معنای عقد است و استعمال بی در عقد مجازه به علاقه سببیت، مسببش هم اون اثری است که در نظر شارع حاصل بشه، پس بنابراین اضافه عقد به سوی بی در کتب فقهیه میگن عقد البی، عقد البی اضافه عقد به سوی بی دیگه اضافه اضافه بیانیه نمیشه، عقد خود بی نمیشه، بنا به عقیده خود شهید ثانی عقد سبب چی میشه؟ سببی بی میشه. پس اضافه عقد به سوی بی اضافه اضافه لامیه میشه نه اضافه بیانیه، در حالتی که ارکدم این قسمتش مظنونمه 100% نمیگم، در حالتی که مرحوم شهید ثانی یا در روزه در شرح لومش یا در جای دیگه اضافه عقد به سوی بی را اضافه چی گرفته؟ اضافه را اضافه بیانیه. پس بنابراین اضافه اضافه بیانیه نمیشه. اضافه العقد الی البی به هذا المعنا، اضافه عقد به سوی بی به معنا بی را که ما الاثر الحاصل این در شاره گرفتیم و عقدم که سبب او شد، هر جا عقد اضافه به سوی بی بشه اضافه نیست بیانیه، اضافه اضافه بیانیه نمیشه. ولی را یقال این عقد البی ولاین عقد البی، این عقد البی ولاین عقد البی گفته میشه اگه اضافه عقد به سوی بی اضافه اضافه بیانیه باشه، عقد به معنای بی باشه، بی هم به معنای عقد باشه، این عقد البی میدونید معنی چی میشه؟ این عقد البی بی هم که همین عقده، این عقد البی یعنی این عقد العقد، این عقد البی یعنی این بی البی، ترجمه فرمودی هیچ فرق نمیکنه. این بی البی، این عقد البی اگه اضافه عقد به سوی بی بیانیه بشه، عقد عقد البی یعنی عقد اون الذی هو البی، عقدی که همون بی، این عقد البی بی هم در اینجا به معنی عقد میشه، به معنی عقد بشه این عقد البی معنی چی میشه؟ این عقد البی عقد عقد شد، لا یعنی عقد البی، بی در اینجا منعقد نشد، یعنی عقد در اینجا عقد نشد، منعقد نشد. این شاهد این است، این عقد البیع گفته میشه، لاین عقد البیع گفته میشه، شاهد است برای اینکه اضافه عقد به صور به اضافه اضافه بیانیه نیست، بلکه اضافه اضافه لامیه است، عقد غیر از بیعه، بیع غیر از عقده، لذا این عقد البیع هم گفته شده است، مصحی هم هست. ثم ان شهید الثانی رحمه الله نص فی کتاب یمین ابن المسالک علا ان عقد البیع و غیر عقد بیع و غیر عقد بیع من العقود حقت مستعد مزازم فاسد، یعنی در اینجا میمونه برای پس فرزا انشاءالله درست دقت بکنید، مطالعه بکنید، یه چند سطر تا الکلام فی المعاتات خدا شاهده تصحیح عبارت شیخ، یعنی کسی دلش بخواد به عبارت شیخ ایراد وارد نشه، ولی مثل بعضی ها که چشم میبندد و همش شیخ را رد میکنه، بله این عبارت اینجوره، اون عبارت اینجوره، اگه کسی بخواد این عبارت را تصحیح بکنه به طور که هیچ ایرادی به شیخ وارد نشه، معنا بکند عبارت شیخ را، من خیال میکنم با اینکه علمی نیست خیلی، ولی از مشکل ترین موضعی این سنخط که مراد مرحوم شیخ در این ذاتیه، خیال میکنم بی را به معنا مسبب گرفته و بی به معنا مسبب لا یفتصید بی سهد ملتصاد بل یفتصید بیل وجود ول عدم، همش ایراد کردن بشه، ولی به حال خود بیلا طوری معنا میکنم که ایراد به عبارت شیخ وارد نشه. من مجبورم هر روز تو کار کنم.